مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خوبتون آقای دکتر؟ خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
ممنون
از برنامه خوبتون.
مرسی عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من و همسرم تماس گرفتیم بابت اینکه باهاتون مشورت کنیم برای بچه دار شدن. همسرم 35 سالشونه، من 28 سالمه و الان 1.5 سال که ازدواج کردیم. 1 سال تو عقد بودیم و آشناییمون 1.3 سال طول کشیده، این حدود 4 سال که با هم آشنا شدیم. چیزی که هست، خانواده همسرم مخالف ازدواج ما بودن و همچنان هم مخالف هستن و علت این که ما تماس گرفتیم با شما
مشتر. بسید من اول یه سوال کوچولو بکنم، دلیل دانه. یکی یا دو دلیل اصلیشون چه بود عزیز؟
می گفتن که ما خانواده سنتی هستیم، یعنی خانواده من خانواده سنتی هستن و می گفتن که از دل همسر می گفتن که علت فرهنگی و نهایتا می گفتن که شما باید با اون که من میگم ازدواج کنین، چون که من شما رو در دنیا آوردم و بزرگ کردم.
خب اون که حرف مفت بی خودی است. به من بفرمایید که همسرتون فرزند چندم و چند تا خواهر برادر دارن؟
فرزند اول هستم، 2 تا خواهر کوچکتر خودشون دارن با اختلاف 1 سال و 4 سال.
اوکی، شما فرزند چندم؟
من فرزند دوم هستم و آخر، یک برادر 2 سال بزرگتر از خودم.
اوکی، به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنی؟
هر دو همکلاسی بودیم، لیسانس حسابداری هم دانشگاه.
اون وقت با هم کارم میکنید یا جدا کار میکنید؟
نه، من یه مدت کار میکردم در حال حاضر بیکارم، ولی هستم توی زمینه دیگه دارم کار میکنم.
چرا شما کار نمیکنید عزیز؟
من چون همسرم شرایط کارشون به صورتی که شبکاری هنو و با یه مشاوره مصاحبت کردیم، گفتن که بهتره که شما کار پاره وقت پیدا کنید. دنبالش هم هستم ولی خب هنوز نتونستم.
آیا زندگی اقتصادیتون با کار همسرتون میچرخه؟
بله، حالتا من یه درآمدی دارم فعلا.
ولی خانواده شما که مخالفتی با ازدواجتون نداشته؟
خانواده من اول مخالف بودن ولی خب راضیشون کردیم.
دلیل مخالفتشون چی بود عزیز؟
میگفتن که چون خانوادهشون مخالف هستن به مشکل میخوریم.
اوکی، این مخالفت بیشتر از جانب مادر ایشونه یا خواهرها یا پدر؟
پدر ندارن، پدرشون 4 سالگی ایشون خود کردن، بیشتر از طرف مادرشون و خواهر.
خب معلومه اگر 4 سالگی فوت کردن، در حقیقت همسر شما شوهر مادرش هم هست، شوهر خواهرش هم هست. حالا میشه فهمید که شما در حقیقت براشون به یه نوعی هوو هستی، یعنی هر کس که می بود اونا باش مسئله می داشتن، مگر کسی که خودشون انتخاب کنن که فکر می کردن در اختیار و فرماندهی اونهاست. به هر حال برای مادر مشکل بوده، ولی این انتظار و توقع هیچ درست نیست. شما از در خانوادگی هیچ کدامتون، چه خانواده پدری و مادری شما، چه خانواده پدری و مادری همسرتون، که بیماری جدی روانی که بستری بشن یا آشکار باشه، دکتر برن دارو بخورن، اگر داشتید به من بفرمایید و میدونید.
خب دقیقاً بابت همین تماس گرفتم آقای دکتر. پدر من دقیقاً یک سال هنوز نمیشه، ایشون 2 برتری بستری شدن. دفعه اول گفتن علت بستریشون افسردگی و شاید 2 قطبی باشه، ولی خب دکتر تشخیص 100% نداد. دفعه دومی که دچار شوک شدن، فکر میکنم 2 ماه پیش بود، دچار شوک شدن و دکترشون بلافاصله همون روزی که شوک شدن ما بردیمشون بیمارستان، گفتن که ایشون 2 قطبیه و بستریشون کردن. دفعه اول 21 روز، دفعه دوم 6 روز.
آیا تو مرحله افسردگی بود پدر یا مرحله شیدایی سرخوشی؟ چون دوتا جنبه داره، یا بسیار پر انرژی و فعال و با باورها و اعتقادات عجیب و غریب، یا اینکه خاموش و در حقیقت خسته و شکسته.
بله تو دقیقاً زمانی که شوکه بهشون وارد شد همینطوری بودن، یعنی شیدای سرخوشی و اینکه مثلا الهاماتی بهشون میشد.
نه اینکه بیش از اونه، نه نه، الهاماتی اگر میشد حالتهای روان پریشی داشته. سرخوشی اینه که من همه کار میتونم بکنم، میتونم اینجا رو درست کنم، میتونم برم دانشگاه درس بخونم، میتونم دکتر بشم.
نه نه،
از این افکار پول خرج کنن و اینا.
ولی پر انرژی.
خب انرژی رو متوجه هستم، ولی افکار اولشون چی بود؟ یعنی اون باور
بود که مثلا گفتن، میگفتن که از خدا به من مثلا الهام کرده، یا یعنی اینکه مثلا مذهبی نیستن، نماز نمی خوام، ولی مثلا میگفتن میخوام نماز بخونم، یا اینکه انگار مثلا عقاید مذهبیشون برعکس شده بود.
اوکی، به من بفرمایید این حالی که اولا پدر چند سالشونه؟
51.
به من بگید این حالات یا نزدیکه اینو قبلا کی داشتن، اگر داشتن؟
هیچ وقت نداشتن.
برای اولین بار پیدا شده؟
برای اولین بار این دفعه اولشون بود، دفعه دوم شبیه همین بود، یعنی دقیقا توی این یک سال این دو بار اتفاق افتاد.
اوکی، ولی شما از در خودتون 5 سال قبل، 10 سال قبل، 15 سال قبل پدر نسبتا عادی بود؟
نه، پدر من کلا بله عادی بودن، فقط همیشه یه خورده عصبانی بودن.
اون وقت توی خانواده پدری عموی، عمهی، پسر عموی، دخترم؟ نه اونا چی؟ اونا کسی هستن از این مشکلات داشتن؟
عموم هم آقای دکتر، ایشون هم افسردگی شدید داشتن، چند دفعه بستری شدن و اینکه زندگیشون هم اصلا خوشی دیگه. من چیزی که پرسیدم از مادرم، گفتن که مثلا پسر عموها یا دختر عموهای پدری توشون خودکشی بوده، خودسوزی، خودکشی.
خب بنابراین شما یه زمینه ارثی دو قطبی، افسردگی شیدایی با یه حالت تند و شدید سایکاتیک دارید که به هر حال یه
پدر همسرم هم از میخوام، ایشون هم خودکشی کردن. اینو میخواستم
برای چی؟ به چه دلیل؟
ایشون میگن که ورشکسته شدن، دچار مشکل والی شدن، ورشکسته شدن. بعد یه دعوای قبل از اون اتفاق هم یه دعوای سر همون مسئله مالی شده بوده که ضربه به سرشون میخوره و بعد از اون یه خورده مثل این که افسرده تو خودشون بودن و نهایتا خودکشی میکنن و موجب مرگشون.
اگر همسرتون هستن، چون شاید ایشون بیشتر بودن درباره خانواده بله، همسرتون ایشون... اگر میخوان حرف بزنن بله. خوشحال میشم هم به من سابقه رو بگن.
بله چشم، پس با اجازه من گوش میدم بهشون.
متشکرم.
الو
سلام عزیز.
الو سلام،
خوشحالم روی خط. خواهش سلام عزیزم، به من بگید تو خانواده غیر از پدر دیگه چه کسی رو داشتید که مسائل جدی روانی داشته؟
والا آقای دکتر، غیر از پدر، بعد از فوت پدرم میدونم مادر بزرگم هم حالش خراب شد و لحاظ روانی به هم ریخته بود کلا، مادر بزرگ پدریم. و در مورد خانواده خودم هم که میدونم بعد از فوت پدرم مادرم افسردگی شدید، حالا افسردگی شدید بوده مطمئن نیستم ولی افسردگی رو دارم و قرص مصرف میکنم.
کی نفهمیدم کی این کار خودتون یا من متوجه نشدم؟
مادرم، خودم نه.
مادر. اوکی، تو خانواده پدری عمو عمه خانواده اونا کسی هست که مشکل و مسئله جدی روانی داشته باشه که شما ازش خبر داشته باشی؟
والا شاید اما کوچیکم، ولی مطمئن نیستم. نه، چون اصلا رفت آمدی نداریم بعد از فوت پدرم، هیچ گونه رفت آمدی با اونا نداشتیم.
اوکی، تو خانواده مادری پدر چی؟ خانواده مادری،
تو خانواده مادری میدونم مادرم افسردگی داره، خاله هم فکر کنم دارن. آره، ولی شدید نیست. حالا میگن شدید نیست، باز چون یه خود میپوشونن.
اوکی عزیز، خود شما همدیگر رو یا خودتون رو چند اندازه عادی، معمولی، سالم میدونی؟
من و همسرم؟
آها،
خیلی. چون ما حتی سعی کردیم حذف کنیم مثلا روابط مشکل دار رو یا کسایی که مشکل دارن، رابطه ها رو یا خیلی کمرنگ کردیم یا حذف کردیم تا جایی که تونستیم، که این اتفاق واسه ما نیفته. چون به طبق همون حرفای شما و فایل‌های شما که گوش دادیم، بهترین راه فاصله گرفتن بود و ما سعی کردیم فاصله. حتی مادر خود من که مثلا چیز میکنه، بعد از ازدواجمون سعی کردم خیلی کم رنگش کنم، چون هنوزم باعث آزارم میشه. حتی وقتی تماس میگیرن حال منو میپرسن، من حالم خوب نیست، یعنی تا چند روز درگیری فکری شدید دارم. و سر عقدمونم که، یا همون ازدواجمون، دوران خیلی چیزی بود، سختی بود واسم و فشاری به گوشم اومد که بعد که رفتم دکتر و حالا چند تا دکتر عوض کردم، گفتن همش عصبیه به خاطر فشار دندوناست تو خواب.
اوکی، به من
اون دوره رو حالا
گذروندیم.
و
آیا در مراسم عقد و عروسی و هر چه داشتید، هر دو خانواده بالاخره شرکت کردن یا برقی
نه؟ خانواده من نیومد.
خانواده شما نیومد؟
بله
در حالی که
خانواده همسرم بودن، کاملا حمایت کردن، فوق‌العاده بودن. و
پس چرا شما میگید، پس چرا همسرتون گفتن مادر شما مسئله اصلی است؟
خب دقیقا علت مخالفت مادر من بودن.
نه، مادر ایشون.
نه مادر ایشون مخالف نبودن، مادر بنده مخالف بودن. منظورشون مادر منه.
خب وقت مادر شما دلیل مخالفتشون چه بود؟
خانواده من میگفت لحاظ فرهنگی متفاوتیم و خب چون مادر من کنترلینگ هم هست و اصرار زیادی داشت که من باید انتخاب کنم و همچنین خواهرم، میگفتن انتخاب باید از طرف ما باشه و ما باید حتما راضی باشیم واسه انتخاب. و البته یه بارم با شما تماس گرفتن همون دوران گویا، و شما گفته بودین که پسری که، حالا چیزی که به من گفتن، چون مشکل من دقیقا همینه که هیچ وقت تمام و کمال موضوع رو عین واقعیت به من نمیگه، اون تیکایی که دوست دارن رو میده. و چیزی که از طرف شما گفتن این بود که گفته بودن، شما گفتین نمیدونم پسری که به نمیدونم مادرش اهمیت نده، به خانوادهش اهمیت نده، همون بهتر که بره. خب خلاصه من ازشون پرسیدم خب من بدین.
خب شما خودتون چک بید، من مطمئنم هرگز هم حرفی نزدم. شما اصلا دخالت
خب دقیقا من بهشون گفتم شما اگه امکان داره اون فایلو به من بدین، منم گوش کنم، و دیگه خبری نشد.
حالا ببینید عزیز، در خصوص فرزند با توجه به سابقه خانوادگی خطر هست. یعنی خطر در حد 30-40% بیش از اون نیست. حالا تو افسردگی دو قطبی، اختلالات دیگری، حالا استراب، وسواس، خشم، چون اینا به هم به نوعی مرتبطه. به من میگید با توجه به دو نکته، یکی اینکه احتمال هنوز 70-80% شاید نبودن چیزیه، و دوم این که به هر حال پیشرفت‌های علمی من فکر کنم به زودی مشکلاتی یا داروهایی برای رفع مشکل حالا افسردگی که الان هم هست، ولی برای دو قطبی که مقدار موضوع و مسئله هست، اینا پیدا میکنن. و من فکر کنم اگر هر دوی شما از زندگیتون و از همدیگه راضی هستید، اگر کاملا حاضرید که اصول پرورش و تعلیم و تربیت رو خیلی خوب بخونید و بدون، یعنی مثلا فرض کنین بخش اول فلسفه و هدف ها تولد تا 3 سالگی رو، حتی 3 تا 7 رو
دقیقاً،
یعنی اونا رو با دقت بشنوید و ببینید از اختش از در علمی برمیاد. من اگر جای شما بودم یک فرزند رو میوردم، یک سالی و خورده ای هم صبر میکردم، اگردم فرزند اولم عادیه دومی رو هم میآورد.
نه اون که حالا واسه فرزند دوم هم طبق همون فرمایشات و سفارشات شما که حالا تو فایلاتون میگین حداقل 20 تا 36 ماه اونا حتما رعایت میکنیم اگر قرار باشه فرزند دومی باشه. و بیشتر صحبت ما و بحث که نمیشه گفت، حالا گفتگوی ما سر این بود که اول فرزند اول رو با توجه به روابط خانواده ها بپرسیم ببینیم چطوری.
نه خانواده ها، من نگران خانواده ها نیستم. موضوع خانواده ها مهم نیست. موضوع خانواده برای من 5%. موضوع ارث خانواده هاست که میشه 95%. بقیه که بعدا در مجموع نقش 20-30% داره. اینه که من فکر نمی کنم موضوع خانواده ها مسئله شما باشه. خودتون از اون بحث و حال بیارید بیرون. فقط یک، بیشتر بخونید بدونید تو سلامتی هر دوتون از در ورزش، از در خواب، تغذیه کمک کنید. اسید فالیک یا فالیک اسیدی که توصیه کردم هر دو 6 ماه قبل اصلا از حالا شروع کنید بخورید، چون هر وقت خواستید دلیل نداره اون رو بگیرید، برای که کمک میکنه به مقدار تعادل و توازن های هوشی بچه و یا اصولا سیستم عصبیش. و بعدم
سیستم تغذیه رو منظورتون های دکتر
چی عزیز؟
ببخشید الان بحثی که گفتین مال تغذیه بود؟
مال تغذیه نه ولی ویتامینی یعنی یه اسیدی هست مثل اسید فالیک، فالیک اسید، اون رو بگیرید تو بستام داروخانه ها دارن، هر دو مصرف کنید، برای که اون نشون داده بهره هوشی بچه ها رو و یا تعادل عصبی رو به مقدار زیادی افزایش میده. بنابراین اون رو بگیرید و بعدم همسرتون باید ورزششون کناچار تغذیهشون آره، بنابراین اگر اون رو نگه دارید احتمال رو به حد اقل میرسونید و بعدم دلیل نداره. دو تا آدمی که یک در زندگیشون از هم راضی هن، دو بچه میخوان، به خاطر این زمینه ارسی تو ای اسکیزوفرنی بود مخالف بودن. درسته که پدر حالت سایکاتیکو پیدا کردن، ولی در اون
به خاطر فیجان. حالا من ببخشید وسط حرفتون میپرم، چون در جریان بودم، پدر ایشون به خاطر فشار عصبی مالی خیلی شدیدی که تو این یکی دو ساله بهشون اومد و با توجه به شرایط بازار این اتفاق واسه
من متوجهم باره، ولی خب قرار نیست تا اون مرز بره. میتونم من از دست شما عصبانی بشم، فحش بدم، نمیتونم بکشمتون، که میدونی. نه اون خیلی توجیه کننده نیست. به همجاست که با قید احتیاطه، ولی من گفتم من جای شما بودم فرزند اول رو میوردم ببینم چی میشه.
درسته، ممنون از شما. و آقای دکتر یه مسئله دیگه، با توجه به همین اتفاقی که واسه پدر همسر بنده افتاده و یه خورده حالا نگرانی همسرم و بیشتر مادر همسرم هست که این بحث خیلی نگران شدن و خیلی دیگه حالا تماس میگیرن هی اتفاقات بعد، و حالا من سر این قضیه یه خورده ناراحتم، چون حالا همین اتفاقات بعد هی هر روز به همسر من میگن و خب من میبینم که همسر من با وجود ورزشی که
نه، بنابراین ایشون باید این بحث رو تموم کنن. هر وقت با یه متخصصی خواست با ایشون صحبت کنیم، ولی درد دل و نظریات غیر حرفه‌ای تو این گونه موارد نه تنها بده، غلطه، خطرناکه عزیز. مثلا حاضر نیستم بشنوم. من صبح تا غروب دوستانی که پیشنهادها و توصیه‌های پزشکی و بهداشتی میکنن بیشتر واکنش نشون میدم، برای که فکر کنم ما با دست از این بازی برداریم که چون چند دفعه رفتیم دکتر یا بیمارستان احتمالاً پزشک شدیم، یا چون چهار تا فایل روانشناسی شنیدیم روانشناسی راه کنید عزیز. همسرتون درگیر نشن تو این گونه موارد، اصلا دلیل نداره. ببینید عزیز، حرف بد و غلط و منفی، خیال بد و غلط و منفی، نظر بد و غلط و منفی همیشه همیشه موجب احساس بد میشه. هیچ فایده هم برش مترتب نیست. حرفا رو شنیدید؟ یک بار حرفای تکراری نشنون. این گفتگوی تکراری رو هم مشخص بگن قطع میکنم و نمی کنم، پروایی هم نداشت روشن از این که دیگران چه برداشت رو دریافت.
و آقای دکتر یه مسئله دیگه، حالا
خب اگر این مسئله دارید آقا من پیام هم دارم، شما راجع به بچه صحبت دارید، روی خط باشید، روی خط شنگ و نجمن با ما. شما شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز یا دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، از ایران به صحبتمون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام جانم.
الو.
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
آقای دکتر یه سوال دیگه که من داشتم این بود که در مورد مادرمه، که حالا چون من کلن بعد از ازدواجمون دیگه رفت آمده خاصی نداشتم، فقط یکی دو بار رفتم دیدمشو و محل کارم رفتم، خونم نرفتم چون دیگه اتفاقاتی افتاد، در خونه رو کلیدشو عوض کردن بعد از ازدواج من و قفلشو عوض کردن. حالا بعد الان باز زنگ میزنه میگه بیا، فقط میگه خودت بیا، یعنی
دقیقا این کارو قبول نکردم. اصلا همسر شما نباید برن اونجا. بنابراین
من خودم چطور؟
هیچ مشکلی من ندارم، شما برید حتما برید، ولی کوری کری لالی رو هم با خودتون ببرید، یعنی یه سوزن بیهوشی بی سی بگیرید. اونایی که آدم میرن اتاق عمل جراحی بهشون یه سوزنی میزنن، اینجکشنی هست که بر اساس اون بیهس و بیهوش میشن، یا یه داروی تزریق میکنن. به هر حال آماده داروتون تزریق کنید برید کوری کری لالی و برید و بیایید.
آقای دکتر موقعی هم که میرم اونجا به حال باز مادر من همیشه خواهرام هم میگه بیان
بیان
و
چه بهتر
سعی میکنه شو
شما من بگید که اگر
نه
سب کنی شروع
اینا اومدن جلو.
آها
بله بله
آمدن چی؟
و حتی قبل از ازدواج که مادرم و خواهرم و خالم اینا اومدن جلو خونه خانم امینا شلوغ کردن که خورده و سر و صدا کردن، و با توجه به این قضیه من به نظرتون بازم درسته که برم؟
حالا یه ذره اوضاع فرق کرد.
آره دقیقاً، چون حتی کلن نفرت دارن نسبت به ازدواج من، البته نه نسبت خانم من، قبلش هم نسبت به هر موردی که بود هی به اونهای مختلف.
شما با خانواده بیمار روبرو هستید، از مادر شما بیماره یه زنی دقیقا. که اصلا برگرده بگه من باید برای پسرم یا دخترم شوهر یا زن پیدا کنم، یه دیوونه تمام عیار، اصلا معنی نداره. اول هیچ کس هیچ جا آدم ها همیشه میتونن
نه خیلی مستقیم بگن، ولی خب دقیقا حرفاشون اینطوری بود.
عزیزم بیشتر از حرفا واکنش عزیز من دفاع نکنید، واکنش منفیشون از اون بدتره. من میتونم این حرف رو بزنم ولی وقتی عروسی پسر و دخترمه نرم یا کاری نکنم، ولی که برم در خونه طرف مقابل اونجا هیاهو بپا کنم، یعنی برم آبروریزی کنم بر قیمت
شده. و هنوزم که انتخاب منو قبول نکردن.
اصلا نکنن آخه عزیزم، یه برداشت از برن پدر و مادر رو برخی از خواهد فکر کنن این توفه یک کسی است که اصلا قرار نیست که دست هیچ کسی دیگه به این جواهر عظیم و شأن بخوره، و همه باید در حالی که وضو گرفتند و قصد کردند و دولا دولا و روی زمین را برن تا به بارگاه مقدس پسر و دختر تافته نم جدا بافته شون، که وقتی همچی پدر و مادری داره معلومه بچه هم حالش خوب نیست، از جمله خود شما که از حرفاتون هم پیداست. من نمیدونم این باورها چیه. بعدم این که داستانی که ما بریم
جواهر رو اگه تو خونه خودشون هم تحویل بگیرن خوبه،
فاینو ده
مردم این کار رو میکنن،
متوجه هم، ولی که اونا بخواهن بفروشن یه چیز حسابی در مقابلش بگیرن.
آها.
بنابراین خودتون اذیت نکنید، خیلی اینا قاعده نداره ازم برو یه دفعه میرید، اگر دیدید که خوشحالتون نمیکنه اذیتتون میکنه، خوشحال رو مهم نیست، اذیتتون میکنه مثلا آفرین میشه یه بحث در تازه باز. حرف عبارت از این است که ما ازدواج کردیم و تمام، اونجا دیگه بحث نریم، نه همسرم میخوام بیاد اینجا، نمیخوام شما بیاد، اگر خودتون بخواید، و نه قرار اون رو قبول کنین یا نکنین، اصلا برای من مهم نیست.
درست.
این درست مثل اینی که شما فرض کنید کسی در ترکیه یا ژاپن میگه من با ازدواج شما مخالفم، میگه خب باش.
دقیقا ما با همین طرز تفکر بود، و حتی بعد از اینکه با شما صحبت کرده بودن دوباره اومدن گفتن خب حالا یه وقتی به ما بده بشینیم صحبت کنیم. گفتم شما دو سال، من حالا یه سال و سه ماه بود که طول کشید، گفتم خب اگر حرفیه همین الان صحبت کنیم و ببینیم چطور میشه، که دیدم نه دوباره باز دارن همون بازی رو ادامه میدن و یه جوری میخوان معطل کنن، حالا بحث رو عوض کنن، بپیچونن و انتخاب منم احترام نمیذاشتن اصلا. و خب من سر همین قضیه خودم اومدم ازدواج کردم، خانواده همسرم واقعا حمایت کردن، یه سری از اقوام بودن که دستشون درد نکنه اونا حمایت کردن، و خلاصه ازدواج خیلی خوبی هم داریم، خیلی هم راضی هستیم از زندگیمون، و فقط همین قضیه است که
به نظر من عزیز من قبول کنید مثل یه آدم بیماری داره، دلش هم نمیخواد، باید بره بیمارستان، اونجا میره اذیتشم میکنن، ولی باید بری تو بیای. برگرم رفتی دیدید اصلا خراب، ولش کنید. به هر حال بسیاری از اوقات وقتی ببینن کار از کار گذشته و موضوع در این حد رها میکنن، ولی اگه قرار شد برید و اذیت بشی تو ایشون، اونا هم اذیت بشن، نه همسرتون هم ابدا درگیر نشن و به هیچ وجه هم فکر نکنید اگر حتی یه در باغ سبزی نشون دارن باز وقت بخرید که خاطرتون آسوده باشه، چون وقتی مطمئن بشن که دیگه با این ازدواج کاری نمیتونن بکنن، بیشتر اوقات یا ساکت میشن یا تسلیم میشن، هر کدوم میشن باشه به سرای همش.
دو سال دقیقا این اتفاق یه جورایی افتاده و خیلی نرمتر ملایمتر شدن.
بنابراین به هر حال
شاید من میگم علت به خاطر اون فاصله گرفتنه
بدون تردید است، ولی با یک بار چیزا به هم نمیریزه عزیز. به نظر من شما همیشه باید حسن نیتتون رو، اعتماد و اطمینان به قول و قرار اونها رو رعایت کنید، هر وقت خلافش رو دیدید بگذارید کنار. بنابراین اگر شما رفتید تو اوضاع تقریبا عادی گذشت، خواستن سه ماه دیگه، یه ماه دیگه، شش ماه دیگه برید، برید خودتون، ولی همسرت به هیچ وقت درگیر نکنید، او گرفتاریست. دوم اگر دیدید نه اوضاع بد است و اینا، باز دو مرتبه یه مقدار زیادی صبر کنید و اگر اونا بعد از این مدتی خواستن مقاومت کنید. به هر حال یه بازی است که باید به درستی صورت بگیره که آدم نه بی خودی تخلفی بکنه مثل بازی فوتبال، نه فاولی بکنه و نه به بازه بازی رو که بعداً پشیمان بشه و ناراحت بشه. ولی به هر حال اون چی که نباید می شده متاسفانه شد.
آقای دکتر شما چه تایمی رو پیشنهاد میکنید؟ واسه این که مثلا من برم چقدر مثلا حالا اونجا حضور داشته باشم،
در حدی که راحتید میتونه از نیم ساعت باشه تا پنج ساعت، من اصلا مشکلی باش ندارم عزیز. آن شما که نمیخوان بخورن مثلا زرزر لیست بزنن تموم بشید بگن بستنی شما، اصلا نگاهتون برای من جالبه. یعنی ببینید یه دفعه خودتون چقدر شما خل اصلاح شده میبینید، بعدم با هوش هستی آدم آقلی است. آه چی مثلا که فرم کنه ساعتش؟
همسرم از این بر میگم چون قضیه خواهرم هم بود، ایشون واسه عقدش بعد از قضیه من که من اونا رو یه جورایی دعوت نکردم، دعوت نکردم که یعنی با توجه به اتفاقی که جلو خانواده همسرم افتاد
کاملا حق داشتی،
که خیلی زیادی داشت،
کاملا حق داشتی،
من نکردم. و خواهرم حالا واسه عقدش منو دعوت نکرد، فقط دقیقا یه روز قبل عقدش، یه روز هم نمیشد که ما مسافرت هم بودیم، چند ساعت قبل عقدش مادرم به من زنگ زد گفت عقد خواهرت پاشو بیا.
و
خب من با این شرایط، چون حتی به خواهرم هم گفته بودم، گفتم شما به من زنگ بزن من حتما به روی چشم، ولی ایشون حتی بروش اجازه نداد که خودش به من زنگ بزنه و من نرفتم. و با توجه به این اتفاقات یا حتی خواهرم که بچه دار شد من خبردار نشدم، فقط مادرم یهو گفت خواهرت بچه دار شده نمیری بچه‌شو ببینی، من با توجه به این اتفاقات بازم حضور اونا رو تو خونه جلو مادرم جلو من بازم صحیح میدونی
به من بگید یه چیز درست و غلط نه، ولی صلاح این است که بالاخره شما قدم مثبتی رو بردید که شما گفتم یه اعتمادی بکنید، یه اطمینانی بکنید، یک قول و قرار رو اونا رو بپذیرید، اگه خرابش ثابت شد بفه بد نکنید. آخه گفتم نمیبرن بخورنتون از شما یه چیز دیگه در بیاد، اگه بگید میبرن اونجا زندان، ایشون بی خود مخالفه، ایشون هم بی خودی در حال بازی بازی دیگه در میره، شما رو نباید کسی بوکس کنن ایشون از این ور بزنه اونو از اون ور، ایشون راه کنه چی شده؟ بچه ای میخواد سب کنی، پسری میخواد بره خونه مادرش و خواهرش، به ایشون چه ارتباطی داره؟ باز دوباره همون گرفتاریست، یعنی باز ایشون هم داره یه جوری همون کار مادر رو میکنه. یعنی چی عزیز؟ شما میخواید برید اونجا برید، اصلا برید بمونید، اصلا یه شب هم بمونید، مثلا همسر شما باید خوشحالم باشه که رابطه اینقدر خوب و راحت بوده، شما راحتی، او راحتی شما رو باید بخواد، جنگو که نمیخواد ببره عزیز، برای جنگی اصلا در کار نیست.
همسرم میگن آقای دکتر، همسرم میگن به من حمله کردن اون روز که اومدن جلو در خونه،
معلومه حمله کردن، من که نمیگم نکردن، ولی ایشون عزیز دیدید که من با رفتن همسرتون ارتباط همسرتون با خانوادتون مخالفه، ولی اینکه یه مادری به پسرش پسری به مادرش حمله کنه که پایان کار نیست عزیز. همسر شما حق داره که نمیخواد اینا رو ببینه و نباید ببینه، موافقم. شما پسرشی، رابطه پسری و مادر و پسر و خواهر و برادر که این نیست که با یه قهری دیگه برای همیشه قهر تا روز قیامت قهر نه نکنید، آخه خب اتفاقی نمیفته عزیز. یه زمانی هست که شما میگید میرن منو مسمومم میکنن، میرن منو زندانی میکنن، منو مثلا دست بسته و میدارن میبرن بزن تو هواپیما میبرن، ای اینا باشه نرید، ولی میرید اونجا چیکارتون میکنه؟ نه اون موقعی که مادرتون فکر کرد همسرتون میره شما رو میخوره تموم میشه، نه حالا همسرتون فکر کنه شما رو مامانش میخوره تموم میشه، حالتون خوب نیست به خدا. من میگم مثلا چرا راجع به آدم اینجوری فکر میکنی؟ آیدی
سرمان، حالا باز من میگم اگر خودتون با همسرم صحبت کنین، ایشون اینجا هستن و به شدت مخالفن. حالا من میگم حرفای شما رو من قبلا هم گفتم،
اصلا ایشون بی خودی مخالف، شما نظر من میخواید من میگم ایشون مخالفه، مخالف باشه، من که نگران مخالفت ایشون نیستم. قرار من دارم میگم اشتباه مادر رو ایشون تکرار نکنه. ما غالب اوقات گله میکنیم که چرا دیگری از حد و حریم و حقوق خودش تجاوز میکنه، به حریم و حقوق دیگران تجاوز میکنه. شما الان دقیقا همین کار دارن در رابطه شما با یه فرزند با مادر و خواهرش میکنه. ایشون این حق رو دارن، ایشون خودشون هر کار میخواد کنه. یه جوری که نباید فکر کنن شما مال ایشون هستید، مال ایشون، مال شما رو، مال این خانم رو که با همسرش مادر شما دعوا داره، یکی داره میبره میخوره. بعد من شما خودت با دختر خانمی که قبلا دوست دختر شما بودن رابطه داشته باشید، با مادرتون و خواهرتون اصلا معنی نداره. ان شاء الله کتکی هم مفصل بهتون بزنن دیگه ندید.
آیدو تو سوال آخر، این که با توجه به اتفاقی که واسه پدر همسر من افتاده واسه پدر من افتاده، الان چند درصد احتمال داره این اتفاق واسه ما من و همسرم بیفته؟
اصلا خیلی کم.
خیلی
برای من گفتم ریسکی در کار هست، ولی ما تو دنیایی هستیم که با خطر زندگی میکنیم عزیز. هر حال موازه به هم دیگه باشید. خیلیش میکنم، خوشحال شدم با تو صحبت.
آقای دکتر خیلی ممنون، سپاس از برنامه خوبتون و ممنون از اینکه وقتتون رو واسه ما گذاشتین و برنامه فوق‌العاده‌تون و راهنمایی عالیتون.
مرسی عزیز دل، خدا نگهدارت.
خدا
نگهدارت. کنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صدای من خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر. نمیدونم الان صدای شما
حالا شما رو بلنگو اینا که نیستی، چون کمی میپیچه.
من هندسی دارم.
نه اون اگر میشه رها کنید الان بهتره شد. مرسی.
الان بهتره.
آره جان.
آقای دکتر خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من اول یه توضیح مختصری در مورد خودم میدم و بعد سوالی که دارم ازتون میپرسم. من فرزند سوم هستم از یه خانواده سه نفره. دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم که برادر اولم 6 سال از من بزرگتره و برادر دومم 2 سال از من بزرگتره و خودم 30 سالمه و حدودا 1 ساله که با یه آقایی در ارتباط بودم که ایشون هم 5 سال از من بزرگتر بودن. 6 ماه اول این ارتباط کاملا از راه دور بود، یعنی هنوز هم دیگر ندیده بودیم و بعد از 6 ماه موفق شدیم که هم دیگر رو ببینیم که توی این 6 ماهی که حالا اون فاصله راه دور برداشته شد، بازم البته فاصله بود، یعنی اینکه توی دو تا ایالت، من الان امریکا هستم، ایشون هم امریکا هستن، توی دو تا ایالت مختلف هستیم، شرق و غربیم، بازم این فاصله ادامه داشت. ولی خب برای اولین بار 6 ماه پیش هم دیگر رو دیدیم که حدود 3-4 روز کنار هم بودیم و بعد دوباره دیگه، یعنی 3 دفعه این دیدار اتفاق افتاد که حدود 3-4 روز کنار هم بودیم.
به من بگید برخورد اول، نه برخورد اولتون چطور بود؟
اولین برخورد خیلی خوب بود. من همون چیزی که تصور میکردم شدم یه ذره بهتر، چون که ما همون موقعی که با هم دیگه در ارتباط بودیم از راه دور، همون مدت 6 ماه هم خیلی با هم دیگه دچار اختلاف میشدیم و بحثیش میومد و من اوایل ارتباط خیلی خوشبین بودم نسبت به این رابطه، ولی وقتی که یک ذره زمان گذشت به خاطر اون بحثایی که پیش می اومد یه ذره ناامید شده بودم که بعد وقتی که دیدمشون دوباره اون حس خوب رو داشتم. و خب فکر می‌کنم از طرف ایشون هم همینطوری بود اونجوری که من میگفتم.
اوکی. یه سوال. کدامتون کجا بودید که بعداً هر دو سر از امریکا درآوردید؟
بله. من ایران بودم و ایشون که امریکا بودن.
اوکی. ایشون در امریکا چند سالی هستن؟
ایشون از 20 سالگی از در امریکا هستن که الان 35 سالشون هست.
15 سال امریکا. شما چه مدتی هست امریکایی؟
6 ماهه.
اوکی. هر دو چی خوندی؟ متوجه هستم. هر دو چی خوندی؟
من ایران پزشکی خوندم و خب الان برای ادامه تحصیل اومدم اینجا برای اینکه تخصص بگیرم و ایشون الان در حال دندون پزشکی خوندن هستن.
اوکی، شما پزشکی را از یه دانشگاه خوب گرفتی؟
بله.
خوبم درس خوندی؟
بله.
اوکی عزیز. خب حالا بریم ببینیم چرا میدونم هر دو گرفتار بودید و حتما مشکلاتی بودید، ولی چرا اینقدر کم هم دیگر رو دیدید؟
خب توی این مدت 6 ماهی که خب من تازه آمده بودم، چون خیلی فاصله خیلی زیاده، یعنی همین 6 ماه هم 3 دفعه تونستیم موفق شدیم هم دیگر رو ببینیم، ولی بعد این اواخر، یعنی این 3-4 ماه اخیر انقدر درگیر دعوا و کشمکش بودیم که دیگه اصلا نشد که همگر ببینیم. ولی خب اول کار که اومده بودیم 3 بار تونستیم که خب 2 بار ایشون اومدن و 1 بار هم من رفتم سمت ایشون.
آکه یه سال چقدر از در فیزیکی و جنسی به هم نزدیک شدیم؟
رابطه آتنی کامل نداشتیم، نه رابطه که خیلی نزدیک بشه به هم دیگه نه.
آکه شما این تجربه رو قبلا با کسی دیگه هم نداشتیم؟
نه خیلی.
آکه عزیز، به من بگید دو تا تم اختلاف و دعواتون با هم راجع به چی؟
اون اوایل که سر موضوعات خیلی خیلی کوچیک یه دفعه شدید میشد و هر بارم که شدید میشد ایشون منو متهم می‌کردن به یه سری چیزایی که خب تو اصلاً من فرق گذاشتی آب نمک، من یه گزینم برات، و یعنی سر هر اختلافی که ما پیدا می‌کردیم حرفایی که ایشون به من میزدن همین بود و خب همیشه هم
یعنی چی آخه این حرف بردی نداره؟ نه سب کنی تو رو تو آب نمک باشنم. آیا ایشون شما رو متهم میکردن شما با کسای دیگه هستی؟
بله، میگفتن که من فقط یه گزینم برای تو و تو کسای دیگه هم داری میبینی بدونه که به من بگی، ولی خب داری میبینی کسای دیگر رو و خیلی جدی اصلا من فکر نمی کنی.
یعنی
مثلا
وسط
بیشتر حالت بازی داره.
نه سب کنید. نه ایشون چه سندی دلیلی برای گفتن اینکه شما کسای دیگر رو میبینید داشتن؟ آیا همچی اتفاقی افتاده بود و میفتاد؟
نه اینطوری نبود، ولی من خودم فکر میکنم که شاید چون همیشه بعدش که آشتی میکردیم میگفتن که خب من اولین باره که همچین حسی رو به کسی دارم و خب چون از راه دور ندیدم میترسم از این حسم، خیلی مطمئن نیستم، میترسم تو این حس رو نداشته باشی. خودشون همیشه اینجوری بد میدونم.
نه خب معنی نداره. نه خب این بوی شک و سوءظن میدازه، برام رشته شونم نشون میده احتمال اینکه آدم وسواسی باشن هست. حالا میدونم. ببینید عزیز، یک کسی دلیل داره، حرفی داره، نشانهی داره، علامتی داره، بر مبنای اونه. ولی همینجوری من برگردم میگم مران حس بزنم که شما این مقدار پول از این جیبتون گشته دون جیبتون، من دیوونم؟
خب آره، دلیلی که میوارد این چیزای خیلی کوچیک که بعضی وقتا باعث دعوا میشه.
مثلا؟ نه تو همین زمینه. چی؟ نه چه چیزی؟ ایشون به عنوان
اعتراضاتی که مثلا به من میکردن بعضی موقع خیلی جزئی بود، یعنی در این حد بود که خب تو اصلا هیچ عکسی از من نداری مثلا توی اتاقه، یعنی خیلی چیزای خیلی کوچیک خوشون جزئیات، یا اگه من یک کلمه حرف رو اشتباه میزدم جابجا میزدم ایشون خیلی اون کلمه.
چرا باید یه دختر صبر کنین؟ چرا باید یه دختر که با کسی 6 ماه از طریق تلفن یا اسکایپ حرفی حرف زده، بعدن در طی 2-3 ماهی که اینجا بودن 2-3 بار هم گردن عکس اون آقا پسر رو بره بزنه به دیوار؟
خب من که خودشون عکسای منو گذاشته بودن و میگفتن که خب پس من رابطه من حسم به تو شدیدتره.
خب باشه، مگر دارید معامله میکنید عزیز؟ من یه دفعه گفتم تو رو دوست دارم، تو هم باید یه دفعه بگی، اگر نه من دیگه نمیگم. خب همینجاست که باز میشه تبدیل به آدم حسابگری که میره تو چارچوب وسواس. حالا به من بگید در حدی که اگر شما میدونید حالت شخصیت وسواسی مجبور، نمیگم اوسیدی، اوسیدی کمپالسیو پرسونالیتی دیسوردر، چقدر شما آدم وسواسی، مضطرب، نگران و وسواسی به نظر شما میاد؟
از لحاظ فکری، یعنی بعضی موقع ها به یه چیزای جزئیات که خیلی اهمیت میدارن و اینکه
ببینید عزیز، یه آدم وسواسی کنید، یه آدم وسواسی آدم نگرانیه، دیتیل اورینتد، به جزئیات اهمیت میده، یه مقداری درباره تصمیم گیری مردده، همه کارا باید به بهترین صورت ممکن یا پرفکشنیسته انجام بشه، وقت با دقیق باشه، آدم تمیزیه، آدم مرتبیه، آدم منظمیه، بسیار مفید، مولد، پرکار جان. من بخوام ببینم چقدر به اونجا نزدیکه.
بله، مثلا یه مثالی که بزنم، خیلی مرتب نبودم ولی وقتی که میخواستم مرتب کنن باید خیلی مرتب میکردن، یعنی باید لباسا رو طبق یه اصول خاصی تا میکردن، ولی در حالت عادی خیلی ممکن اوشلخته باشن، ولی موقعی که میخواستن مرتب کنن باید خیلی عالی مرتب
کنن. خب یه نگاه سیاسفیده دیگه، یعنی اگه خراب آره ریخته به هم ایبی نداره، اگر درستش بکنی باید دقیق و درست کار درستش کنی.
بعد این سیاه‌سفیدی که شما فرمودی، من خودم خیلی بهش میگفتم، چون مثلا من وقتی که دعوامون میشد، یعنی قبل از که دعوا بشه، من یه فرشته بودم، خیلی منو خوب میگیرن که تو خیلی عالی هستی. بعد که یه بحث دعوایی پیش میومد، یه دفعه یه حرفای خیلی بدی میزدن، یعنی یه دفعه از اون طرف که من ترجمه کردم، گفتم خب چرا انقدر سیاه‌سفید، نه حالا یه دفعه منو فرشته کن، نه یه دفعه شیطانم بکن، که همیشه هم خودشون پشیمون میشدن، یعنی همیشه میگفتن که خب علتاشو توجیه داشتن، همیشه میگفتن که خب من الان همدیگر ندیدیم، راه دوره، من تا الان تجربه رو نداشتم به این صورت.
ایشون بره خودشو درست کنه، اینا که دلیل نمیشه عزیزم، من که تجربه رو نداشتم، آدم به خاطر اینکه یه چیزی رو حالا تو این زمین ها تجربه احتیاج نیست، یه آدمی که به هر حال اعتماد میکنه، اطمینان میکنه، کوشش کنه واقعیت آنگونه که از ببینه، مسئولیت خودش در مقابل اون واقعیت قبول میکنه، که قرار نیست بگه من چون همچین حال و احساسی نداشتم، چون خب این که خطرناکتره، یعنی من وقتی یه احساس خوبی راجع به کسی دارم، حالا تازه رفتارم غیر عادی میشه و بد میشه، خب معلومه در شرایط عادی من خوبم، ولی رابطه یه رابطه سنگین جدی هست. حالا من بگید که غیر از این، دلم میخواد شما اولا یک کمی در این باره بخونید، ایشون هم همینطور، ببینن که چه خبره. دیگه موضوع مسئلتون چی؟
آلیسا، مهمترین چیزایی که من، خب الان حدودا یه 3-4 هفته که هیچ تماسی با هم دیگه نداشتیم و مهمترین چیزایی که منو آزار میداد همین بود که موقع دعوا حرفای بدی میزد، یعنی به خصوص این اواخر حرفای بدی میزدن.
در چه حدی؟ خب من از این که در چه حدی حرف بدی؟
هر دفعه بیشتر میشد، یعنی اون اوایل حالا حالت فحاشی نداشت، ولی خب این اواخر هم فحاشی، به صورت فحاشی نبود، ولی خب یک کلمه های زشتی رو به کار میبردن که هر بار بیشتر میشد، یعنی مثل این که بعد من از این ترسیدم که خب ما اگه که قرار باشه ازدواج کنیم، خب
نه، اون علامت خوبی نیست ازدواج، ماجرای ازدواج اون مسئله است، یه همچین خشم و عصبانیتی ریشش تو استراب افسردگی وسواس. من نمیدونم از شما پرسیدم ایشون فرزند چندومن یا نه.
ایشون فرزند آخر هستن، ولی خب اختلاف سنی با برادر خواهرشون خیلی زیاده، یعنی ناخواسته بودن ایشون، چون آخرین بچه بعد از قبل از ایشون، یعنی برادر بزرگترشون 11 سال اختلاف سنی داره و خواهرشون که 3 تا خواهر دارن، بچه های اونا هم سن و سال ایشون هستن.
بنابراین ایشون پنجمی هستند؟
بله، ایشون پنجمی هستن
از 5 تا بچه.
پنج تا بچه، ولی خب با اختلاف سنی های خیلی زیاد.
نه خب ما ایشون که این همه مدت آمدن، 15 سال گفتید امریکا؟
بله.
با کی اومدن امریکا؟ کیا در امریکا هستن از این خانواده در حقیقت 7 نفره؟
یکی از خواهرشون امریکا هستن، ولی خب کنار هم دیگه نیستن، یعنی دو تا ایالت خیلی شرق و غرب هستن.
بقیه خوشم.
و ایشون اولت بقیه ایران هستن.
پدر و مادرشون، پدرشون چه کار هست؟
پزشک هستن.
مادر چی؟
خاندان.
و ایشون تو این مدت چقدر خبر داره شما از روابط قبل از شما؟
اینطور که خودشون من گفتن رابطه های سطحی که خیلی خوب داشتن ولی خب عمیق نبوده، ولی با یه خانومی هم مثل اینکه نامزد بودن حدودا 5 سال که ولی خب هیچ‌وقت ازدواج باشون نکردن، فقط در نامزدی بوده و بعد به هم خورده.
5 سال نامزدی بوده ولی در امریکا بوده دیگه، درسته؟
بله.
اون خانم ایرانی بوده یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی بودن، ولی مثل این که یکی از یه فکر میکنم مادر بزرگشون ایرانی، یعنی یکی از بستگانشون ایرانی بودن، ولی خب یه ازدواجی بوده که ولی اوشون متولد امریکا بودن، خود دختر خانم.
کی تموم شده اون نامزدی 5 ساله؟
حدوداً 3 سال پیش.
اون دختر خانم میدونید احتمالاً چند سالشه؟
بزرگتر بودن، 4 سال بزرگتر بودن.
یا خب همین دیگه. یه مقدار این نقش کودک طلبکار عصبانی رو دارم، یعنی خشمگین، طلبکار، ناراضی. ما این مقدار مسئله داریم. بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما یه ذره فکر کنید ببینید چه اطلاعات دیگه به من میتونید بدید و بعدم اگرم نه سوالتون از من چیه، چون من حقیقت شو به شما بگم دلم میخواد که تفاوتهای شما اگرم هست تفاوتهای مکمل و متمم باشه. الان یه مقدار علائم از تفاوتهای مزاحمه و ضمناً خودتون آماده کنید به من بگید 2-3 تا چیز خوبه ایشون چیه. بگذارید بعد از پیام ها صحبتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز. خب چی فکر کردید تو این فاصله عزیز؟
بله سه تا چیز خوبی که در مورد ایشون گفت، خب چیزی که منو خیلی جذب کرده بود یکی همین که از 20 سالگی مستقل، یعنی تا خودشون بودن کار میکردن مستقل بودن و خب حس میکردن که خب شخصیت مستقلی دارن، این منو خیلی جذب کرده بود اون اصدای کار و صداقتشون، فکر میکردم که خیلی با من صادقن، رو راست هستن و اینم خیلی دوست داشتم و اینکه طرز ابراز احساساتشون خیلی موقعی که خب خوب بود رابطه همون خیلی خیلی زیاد ابراز احساسات میکردن و خیلی
اینا دلیل نمیشه که آدم به کسی علاقه من بشه. یعنی اینا چیزای خیلی
و خب از لحاظ ظاهر و از لحاظ ظاهری هم من دوستشون داشتم.
حالا ببینید عزیز به من بگید غیر از این موضوع به خصوص دو تا عیب و ایراد. آخه ببینید یه آدمی بگیم ما صادقه محبت رو ابراز میکنه ولی ناسزا ها فحش هم میده، اون وقت چی؟ خب اون
اواخر این چیزا اضافه شده بود.
چرا
به اول کار خب نمینه همینجور
تشتی برمیده آخه اوائل اواخر فرقی نمیکنه. از که تو حالا آدم ها با گذشت زمان بهتر میشن، آدم ها با گذشت زمان بیشتر خودشون میشن. حالا اگر خودشون خوبه خب خوبی های دیگری هم درشون خودشون نشون میده، اگه خوب نیست که خب بدی ها میاد بیرون. حالا هم چرا این یکی دو ماهی است که قهر کردید یا هر چه؟
خب
چی شد این آخرین
دعوا؟
دعوای آخر راجبه چی بوده؟
خب به خاطر از اون صحبتهایی که پیش اومده حرفایی بشتی که زدن، من خب خیلی دیگه شک کرده بودم و ایشون اصرارش این بود که من برم پیششون یه مدتی باشم که خب بتونیم که کنار هم دیگه باشیم، ولی منم به خاطر شرایط کاریم خیلی راحت نمیتونم که چند روزو برم و کلن خیلی هم اعتمادی نداشتم که بخوام برم پیشتون، یعنی حتی میگن که برم اونجا خیلی دوایی سریع تایی قرار بشه و سر همین موضوع این باعث جنگ و دوایی بیشتر هم شده. همه که میگفتن که من متهم میکنن که خب تو اصلا هیچ تلاشی واسه رابطه نمی کنی، در صورتی که من تا جایی که میتونستم تلاش میکنم.
اما مسئول از تلاش چیه؟ تلاش یعنی کارتو ول نمی کنی بیا اینجا، هزینه نمی کنی؟ نه وقت اصلا مالی بله. نیست. خب حرفشون اینه که تو باید به خاطر این رابطه هزینه کنی، حالا ای لازمه کارهای دیگه تو بذاری کنار، رنج ببری. چرا؟ برای کسی که چهار دفعه هم دیگه رو دیدن؟
چون که معتب با خودشون مقایسه میکردن، گفتن که خب من
مثلا حرفی ندارم عزیزم، تو اینجوری هستی، من اینجوری هستم، شما که قرار نیست اینه ایشون باشی. اشکال کار این که ایشون چرا فکر باید ملاک خلقت ایشونه؟ چرا فکر نمی کنی دختری که 6 ماه آمده امریکا، در ایران پزشک بوده، اینجا میخواد پزشکی بخونه، هزار تا گیر و گرفتاری داره، مسئله اصلی و اساسی شغلشه. قرار نیست که اونا رو بذاری کنار برای که بخواد کنار یه آدمی باشه، که اون آدم چرا این آدم رو میخواد کنارش باشه بیش از هر چیزی، برای که شک میکنه شاید با کسی باشه.
بله، یعنی دلیلشون هم بعد اینی آوردن که خب تو داری که کسای دیگر رو میبینی.
خب همین من عزیزم، من فقط مثلم ایشونه، یه آدم تحصیل کرده یا آگاه، بی دلیل، بی سند، بی مدرک، همچی اتهامی که سنگین ترین اتهامی که کسی میزنه. اصلا بیاد من حرف رو از جانبی شروع کنم. شما فکر کنین این دختر خانم در حالی که با شماست با کس دیگه است رهاش کن؟ ایشون که نمیتونه از این طریق حال و احساس شک و نگرانی خودش رو تبدیل کنه به واقعیت. من اونجا گیرم عزیز. و شما کمی هم که تعجب میکنم که نمیخواید واقعی بین باشید. بیاد برید فروی دکتر، ایشون برید یه دکتری بگیرید، یه دو برنامه دو ساله دکتر خوب ایرانی، نمیدونم کجا هستن ایشون یا شما هستید، یکی میتونه بره سراغ دیگری، یه وقت دو سه ساعته بگذارید. موضوع فقط شک ایشونه، چون به همجاست شما اگر سی دی منو چرا ازدواج چرا طلاق رو بشنوید، عرض من اینه که اگر با کسی یا پنجا بایده اگر با کسی رفتید بیرون دیدید شک میکنه، یه بهانه در بیارید، اسهال گرفتم، یه امرجنسی پیدا شد، یه کار لازم، برید. بیخودی وقت تلف نکنید. با شک نمیشه زندگی کرد. با آدم شکاک نمیشه زندگی کرد. تمام. شکاک باید بره خودشو معالجه کنه. مهم هم نیست که شما چقدر خوبید، چقدر پاکید. اصلا فرقی در ماجرا نمیکنه. برای ریشه های عمیق و سنگین گرفتاری دیگه داره عزیزم. درست مثل که من به شما بگم من تو این کشور هستم، 25 دفعه آب و برق تلفنم قطع شده. اگه میدونم که آب و برق دیگه پولش اصلا 5 دلار، 50 دلار، 100 دلار. نه، نشون دهنده اینه که من از نظر اقتصادی و یا از نظر نظم و ترتیب ویران کارم. بنابراین جدی به موضوع نگاه کنید و یک کسی باید ارزیابی کنه و گفتم سر اونجا میستی، بی خودی هم سراغ این کلمه صادقیه نرید. بسیار آدم های عصبانی و خشمگین و طرفکار صادق و صادق هم. اونا خیلی من شما رو آگاه، شما سیدی چرا ازدار چرا طلاقه من شنیدید یا نه؟
متاسفانه.
اوکی، حتماً بشنوید. یکی هم 50 باید و نباید در زندگی زناش، یعنی این دوتاش 12 ساعت در ایشون هم بشنون، برای که اینا موضوعی مهمی است. و بعدم یکمی درباره شخصیت وسواسی مجبور، من تو سیدی استرابم دارم، توی بحث شخصیت ناسالمم هست، ولی به هر حال مقدار اطلاعات بگیر. حرفایی که شما میزنید بوداره عزیزم، بعد نگران کننده. اگر نیست بقیه چیزا به نظر خوب میرسه و متاسفانه اون ناسزا و اینا هم از اونجا میاد، یعنی یه تفاوت فرهنگیه دیگه. و این حرفا من مهمه. به هر حال یه کمی با یه دقتی پیش برید، بی خودی خودتون هر دوتا خودتون رو تحریک به چیزی که باید بهش رسید یا درسته نکنید. واقع بینی عزیز، یه نزنید کوشش کنید به عنوان کسی که از بیرون نگاه میکنه، درست ماننده پزشکی که به بیمار نگاه میکنه، به دنبال اینه که دنبال عیب و علت نیست ولی به دنبال بیماری، ولی که کارش اینه، قرار اینه که اونو پیدا کنه. من نمیخوام پزشک همجوری سرسری نگاه کنه من بگه حالت خوبه در حالی که نیست. بنابراین تو این زمینه مقدار دقت کنید. امیدوارم هرچه که درسته و خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته، ولی جای آهسته حرکت کردن و گفتگو داره.
بعد
آقای
دکتر، من سوالی که میخواستم ازتون بپرسم، الان حدودا 3-4 هفته تماسی با هم دیگه نداشتیم، بعد من مرتب الان توی ذهنم ریویو میکنم و شک میکنم میگم نکنه خب اشتباه باشه، شاید بهتر بیشتر فرصت بدیم. حالا به نظر شما
نه ببینید، من ازتون خواستم حالا دیگه، چون من سه نفر دیگه هم متأسفانه دارم، از این نفر از اروپا هست، من یه سوالی ازتون کردم عزیز، و من میگید علت آخرین دعواتون چه بود؟ ای چی شد دعواتون شد؟
به خاطر فشارهای ایشون بود که دعوامون شد، آرایش ایشون به این رسیدن که پس تو منو دوست نداری و این آخه از همون ماه اول اینو میگفتن که خب یک ماه وقت منو تلف کردی، الان شد مثلا یک سال، این هر وقت بهشم اضافه میشد یک سال وقت منو تلف کردی و من دیگه نمیخوام.
اوکی مثلا معنی نداره ازم تو اون سیدیا، من میگم هیچ کس وقتی هیچ کس رو تلف نمی کنه، یعنی چی این حرف؟ شما انتخاب میکنید که بمونید، شما برید، وقتی تو رو تلف کردم این چیه؟ این تو منتظری من به میل تو باشم؟ اگر نه وقت تو تلف شده برای این ایام با تو خوب و خوش بوده یا بد بوده؟ ای خوب و خوش بوده طرفی نشده، ای بد بوده چرا تمومش نکرد؟ اصلا باورم نمیشه از زمین، حرفا خیلی خودخواهانه است. من همینجا گیر گرفت دارم، وقتم تلف شده یا نشه؟ آدم ها ای بس ها تو رابطه میرن، خودشون چطور 5 سال قبلا تو نامزدی بودن وقتشون تلف نشده بود؟ نه شما دختر ساده ای هستید، یه جوری هم خودتون رو دلیل قانع میکنید که من عیب و ایراد دارم و باید خودم رو درست کنم. نکنید عزیز، واقع بین باشید، از حق و سهم خودتون 10% 20% بگذارید، ولی نبیشه. من خوشحال از برخورد شما با موضوع نیستم و لطفاً سیدی من حتما حتما همین امروز بتونید از طریق وبسایت من سفارش بدید یا تلفن 310 926 50 26. شما کجای کدوم ایالت هستی؟ هی بخواد نگید. 926 50 26. ایلیا کد 300 900 26 50 26. ظرف یکی دو روز براتون میفرستن، روی هم 12 ساعت هم بیشتر نیست، لطفا و حتما بشنم میکشم. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون از لطفتون آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم. متشکرم، خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام عزیز بفرمایید.
آقای دکتر من از اروپا زنگ زنم، یکم حالم خوب خوش نیست، هیچی خوش حالم نمی کنه، اضطراب دارم، سنم 55 سالمه، بعد فرزند آخر هستم، بین پدر من دو تا همسر داشتم، توی 12 تا بچه، چون مادرم هم ازدواج دومشون بود، من آخرین بچه هستم.
خب چه مدتی اروپایی؟
از سن 14 سالگی، از سال 1978.
به من بفرمایید از در ازدواج و فرزند کجایی؟
ازدواج و فرزند که خیلی اوضای افتضایی داشتم، اولین بار تو سن 17 سالگی ازدواج کردم با یه دانشجو، دانشجوی آرشیتکت بود، بعد از توی 19 سالگی بچه دار شدم، پسر اولم رو آوردم، سن 20 سالگی همسرم عاشق زن برادرم شد، من 21 سالگی طلاق گرفتم، ولی برادرم و خانمش طلاق نگرفتن، من طلاق گرفتم، ور کردم اینجا رو، اومدم آمریکا، قصد داشتم بمونم توی آمریکا و فکرم میکردم خیلی جوونم، بچه‌م هم گذاشتم پیش پدرش و اومدم اون موقع تقاضای گرین کارت کردم، سال 84 بود فکر میکنم، 83 اومدم تقاضای گرین کارت کردم، ولی بعد از 6 ماه خانوم برادرم مثل اینکه ترسیده بوده جواب رد بهشون میده و من دوباره اونم به من میگه برگرد بیا دوباره ازدواج کنیم یه بچه داریم. منم از اینکه بچه هم گذاشته بودم پشیمون شده بودم، 3 سالش بود برم، 2 سال و نیمه شد، برگشتم و دوباره با هم دیگه ازدواج کردیم با همسر اولم، ولی 6 ماه بیشتر طول نکشید، چون بعد از 6 ماه دوباره گفت من عاشقم، منم چمدون شد گفتم دم در و بچم رو گرفتم و ایشون رفت و 2 سال طول کشید تا با خانم برادرم ازدواج کرد. این از اولی.
اوکی. ازدواج بعدی هم داشتی؟
بعد ازدواج بعدی داشتم بعد از حدود 28 سال. البته چون دو بار ازدواج کرده بودم ازدواج رسمی نکردم، فقط زندگی میکردم، کار میکردیم، ما هم دیگه زندگی میکردیم. 22 سال زندگی کردم، دو تا فرزند دارم، یه پسر 23 ساله و یه دختر 18 ساله.
یه دختر 35 ساله هم که دار؟
من یه دونه پسر 35 ساله دارم.
آکی عزیز.
از ایشون هم جدا شدم حدود 8 ساله، چون ایشون هم من 16 سال به دختر بودن ولی رفتن به یه دختر 21 ساله. البته من چیزی ندیدم، فقط یک تماس تلفنی، یک مساج رو تلفنش پیدا کردم، چون نشون نداد تلفنش رو پرت کرد از پنجره بیرون، برای من همه چی تموم شد، اینم گذاشتم کنار.
خب زندگی سخت و تلخی داشتید عزیز، بچه ها کنار شما، نزدیک شما هستن یا نیستن؟
بچه ها کنار من هم، خیلی با محبت، خیلی تنها چیز خوب زندگی بچه ها هستن که خیلی خوب همیشه با من بودن و همیشه هم بستن.
بسیار خوب. ولی خب از اینکه خودتون حالت افسردگی و اضطراب و خشم داشته باشید عادی هستید.
خب حالا چی کارش کنیم؟
دکتر میخواید تو یه دکتر میخواید، شاید کمکی هم دارو بخواید. خوابتون چطوره؟
دارو میخورم، قرص ضد افسردگی میخورم. دکتر روانشناس چندین بار، حالا یه 20 باری تو زندگیم رفتم. بعد از 7-8 جلسه ساعتشو نگاه کرده، گفته خب هفته دیگه هم دیگه رو میبینیم. و من حرف زدم اومدم و به جایی نرسیدم.
خب بنابراین کار روان درمانی شما از مسیری که داشته میرفته درست نبوده برای شما و بعدم خیلی کمک نگرفتی. ولی آخه برخی از وقت ببینید عزیز، برخی از وقت یه اتفاقاتی میفته که خیلی کسانی کاری براش نمیتونن بکنن، خود ما یه مقدار هستیم. ولی بیاد برگردیم یه ذره، بذار پیام‌ها رو بشنویم. شما فقط من بگید الان حال و احساستون که از صبح بلند میشی تا شب چه هست؟ بچه‌ها که با شما زندگی نمیکنن درسته؟
بچه ها فقط یه پسرم الان آمریکا که 23 سالشه، پسر بزرگم تو خونه من زندگی نمی کنه و هفته یه بار میان مثل همه بچه ها که جمع میشن توی خونه روز دوشنبه.
اوکی. مشکل اقتصادی و مالی هم ندارید؟ کار میکنی؟ نه
من مستقلی هستم، ندارم.
اوکی. روی خط باشید به من بگید حالتون الان چطور اونه ذره، چون شهر حالتون نشون دهند این حالتون نباید خوب باشه. بذارید ببینیم که چه میشه کرد. روی خط باشید لطفا. شنگ رجبر بابا. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من فکر کردم آقای دکتر خشمگینم، عصبانیم، بالا پایین زیاد میشه تو زندگیم، مودم مرکب میره بالا پایین، هیچ چیزی نیست که خوشحالم کنه. آدم نیستم که حرف نزنم، من حرفی رو که پیش روانشناس میزنم همه رو با دوستام هم میگم، یعنی دروغگو نیستم، هیچ همه زندگی یه کتاب بازه.
جاموز و جام من در جهت عرض کردم. ببینید عزیز، شما با نوع حرفایی که میزنید زن واقع بین مسئولی هستید از این بابت، ولی ضربه ها و شرایط زندگی و اینها به هر حال با توجه به آنچه که در زندگیتون هر دو بار اتفاق افتاده و فاصله بچه ها و زندگی در اروپا و غربت، خب زمینه رو عرض کردم برای اون مثلث زحمت و نکبت فراهم کرده. استراب است، افسردگی است و خشم و عصبانیت. اگر هم درگیر کاری باشید استرس و اونجا گیر افتادید عزیز. و به همین جهت است که اگر همه گونه، یعنی یک دارو درمانیتون، دو روان درمانی درستتون، سه خوابتون، چهار ورزشتون، پنج تغذیه‌تون، شش روابطی که باش راحت نیستی رو قطع کردن و روابط خوب رو بیشتر کردن و بالاخره هفت موقعیت و شرایط زندگیتون، همه این هفتا رو اگر همه رو با هم در مسیر درستش ببرید، حالتون کم کم مثل آدمی که فرض کنید 20 کیلو اضافه وزن داره، به هر حال کیلو کیلو هر یکی دو هفته پایین میاد و درستتون میکنه. ولی اینکه یک باره کسی بتونه کاری بکنه و یا بشه همه چیز رو درست کرد، اون نخواهد بود. از حرفاتون پیداست که چیز دیگری نداری، یعنی خوشبختانه به جای دیگه نزده، مشکلی رو ایجاد نکرده. ولی یعنی خب میتونستید حالتهای روانی پیدا کنید، میتونستید زمینه های به هر حال شک و سو خب همون دیگه، اون رو همه با هم نداره، یعنی استراب افسردگی خشم. چرا من بهش بگم مثلث زحمت یا نکبت؟ اینا به هم مرتبطن. اشکال کار نکردم، استراب موجب افسردگی میشه، افسردگی موجب خشم و عصبانیت میشه، خشم و عصبانیت موجب استراب میشه، خشم و عصبانیت موجب افسردگی. یعنی اینا همین جوری همدیگر رو به نوعی تایید میکنن، تغذیه میکنن، تشدید میکنن. گیر اونجاست، یعنی مثل آدمی است که پول نداره درس نمیخونه چون درس نمیخونه، کار نداره چون را کار نداره پول نداره، بعد نه درس میتونه بخونه نه کار داره، یعنی همینجوری تو هم گره خورده. موضوع ساده ای نیست، مثل این نیست که آدم دست و پا شکسته بره درستش کنه. مثل این یه آدمی است که سنش بالاست، حالا شما بخواید اینو جوونش کنید، حالا ممکنه یه به سر و صورتش برسید، حالا مثلا یه کمی ورزش کنه به بدنش برسه، ولی چیز مشخصی نیست که بره آدم تو در بیاد درست بشه عزیز. یعنی آنچه که شما برای من میفرمایید و شرایطی که شما هم اکنون در اروپا و زندگی دارید، یه روانشناس خوبی میخواید، خوب نه کسی که مثلا حالت سایکودینامیک و روان درمان روانکاوی داشته باشه میشنه شما حرف بزنید بیاد بیرون، یا اینکه میفرمایید با دوستاتون درمیون میگذارید، خب اون درد دل کردنه، مشکلی رو حل نمیکنه. غالب اوقات یه چیزای کمی رو ممکن درست کنه، چیزای بیشتری رو خراب میکنه. به همین جهت که من اصلا باش مخالفم و به همین جهت است که یه مقدار مطالعه خودتون، آگاهی خودتون بیشتر میتونه کمک بکنه و پذیرفتن یه چیزایی. و الا حالی که شما من میگی بیوشیمی مغز شما به هم ریخته، مثل آدمی که مجبور بخوابه نمیتونه نخوابه و مجبور غذا بخوره نمیتونه نخوره است. و به همین جهت است که استرس میاد، افسردگی میاد، خشم میاد، متوجه به اینکه کجا هستید، چه اتفاقی دور برتون افتاده. یعنی مثل آدمی که 5 تا زبون بلده، حالا اینجا فارسی حرف میزنه، اونجا انگلیسی حرف میزنه، اونجا آلمانی حرف میزنه، شما یه جا با عصبانیت میرید جلو و یه جا با نگرانی و استرابه، یه زمانی هست که حالت افسردگی و غم و اندوه رو دارید. این رو میشه کاملا و متاسفانه فهمید. به همجاست که من بعد از بحث بچه ها 3 سیدی که بیرون دادم، ترس و استراب و وحشت بود، افسردگی بود، خشم و عصبانیت بود، آخر کارم یه سیدی 4 ساعته استرس. و نظر من این است که من هنوز در زندگی عزیز هیچ خانواده ایرانی و غیر ایرانی ندیدم که اعضای خانواده اقلا یکیشون تو این مثلث زحمت و نکبت نباشن. بیشتر خانواده همشون تو این مثلث گیرن و به همین جهت است که انتظار معجزه ای و یک باره یک کسی یک ماه، 6 ماه، 1 ساله شما رو درست کنه. خب چون توی در مسیر بهبود هستم.
دارم گفت میکنم آقای دکتر.
چی عزیز؟
من اصلا 42 سالگی رفتم منوپاوزا و حدود 10 سال الان دارم قرص افسردگی میخورم.
خب قرص کافی نیست. ببینید عزیزم، من حالا نمیخوام چون گفتم تو سی دی افسردگی بودم، هیچ مطالعه ای نشون نمیده که قرص خوردن افسردگی رو از بین میبره، ولی قرص خوردن لازمه وقتی با روان درمانی و اون تغییرات دیگه همراه، یعنی ورزش سر جاشه، خواب درست سر جاشه، تغذیه سر جاشه، یا پس کنید تغییر روابط هست، شرایط و موقعیت هست، همه اینا باید باشه با هم عزیز. یعنی اشکال کار اینه که کسی به من میگه من افسردگی هم دوا میخورم، یعنی هیچ، به تنهایی تقریبا یعنی هیچ، روان درمانی تنها کار میکنه، دارو درمانی تنها با افسردگی کار نمیکنه، با استراب کار میکنه ولی با افسردگی نه. به همین جهتی که شما اگر دلتون میخواد میتونین این سی دی ها رو به ترتیب استراب، استرس، افسردگی، خشم بشنوید. دانایی و آگاهیتون تو این گونه موارد بیش از نیمی از درمانه، برای که زن باهوشی هستید، زن توانایی هستید، یه دلیلش هم به خاطر کمی مبارز بودن و جنگجو بودنتونی. خب تو جنگ با بیرحمی از پشت سر چند نفر توطئه کردن به شما کارد و چاقوی زدن. زن به هر حال کسی نبودید که چالش و درگیری تو زندگی رو یا مبارزه برای خیلی چیزها رو نداشته باشید، همه اینا رو داشتید عزیز، ولی خب یه جنگجوی خسته خونالودی.
خیلی دیگه نمیتونم بلند شدم، دیگه دوست ندارم قوی باشم، از اینکه همه
بهم
میگن تو زن قویی هستی.
نه متوجهم، نه اتفاهم برخی از وقت دادم
نمیتونم
برحال عزیز. من فکر کنم حرفامو زدم، دانایی آگاهی بیشتری رو میخواید، یه روانشناس خوب هم میخواید، دارو درمانیتون هم کنار اون باید ادامه بدید. برحال فقط میتونه آدم وضعش بهتر بشه، درست مثل که فرض بفرمایید یه آدمی میتونه بره آرایش کنه، لباس خوب بپوشه، آره مثلا 5% زیباتر، خوشتیپتر، خوشگلتر بنظر بشه. یه دفعه منو که شما نمیبرید خوشتیپ و خوشگل در بیارید، هر کاری هم بکنید در همین حد کم میمونه. این که مواظب خودتون باشید، ولی جا
همینجوری خواهم موند و رفتم.
نه همینجوری نخواهید موند، یه ذره بهتر میتونید باشید ولی خیلی بهتر نمیشید، ولی شما هنوز که از من خیلی بهتری. مواظب خودتون باشید، خدا شما باید صحبت کرد.
خیلی ممنون،
خدا نگهدار. خواهش میکنم. رادیو همراه بفرمایید. الو
آقای دکتر با من
هستید؟ بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض کردم. خوب
سلام از من بفرمایید.
سلام میکنم، خیلی خوشحالم که با شما میتونم صحبت کنم.
منم همینطور. چون
آقای دکتر من خب سیدی های شما رو خیلی گوش کردم، فرمایشات شما رو مرتب در رادیو پیگیر هستم و تمام مطالب شما رو درک میکنم تا حدی که در توان دارم، به جز یک موضوع که نتونستم تا به حال حل کنم با خودم و درک کنم، و اون تولد بچه هستش و کودک هست، چه اصلا آوردن حتی یک بچه و یا دومین بچه، که میخواستم به این ترتیب مطلب رو با شما بیان کنم و از شما این سوال رو بکنم که شما که چون به حقوق بشر و گستردگی توان فکری در حدی دارید که جهان رو در واقع به شکلی کامل در واقع در ابعاد متفاوت دارید نگاه میکنید، سوالی که از شما دارم این هست، در دنیایی که ما قرار گرفتیم که بزرگترین هنر انسان زباله سازی و متولد کردن انسانه، آتش پرست واقعی هستیم و مذهب زدگی و پرهیزکاری برای پاداش بهشتی انفرادی رو از خداوند طلب می کنیم، در کره زمینی در درندگی و نابود کردن برای زنده ماندن خودمان قرار گرفتیم و فریبکارانی وطن پرستیم و فراموش کنندگانی که پیوستگی کره زمین بدون مرز را میشناسیم و آگاهیم از این که آن کسی که متولد میکنیم به کشتارگاهی جدید، به هواپیمای آلوده سازی جدید، به معلم حقوق بگیر جدیدی نیاز خواهد داشت، در دنیایی که با متولد شدن انسانهایی به دلیل حماقت و نادانی انسانهای دیگر روحی در کالبد جسمی ناخواسته قرار می دهیم، در کره زمینی با 36% از 100% باقی مانده اکسیژن که از قبل از حمله یا کشف آتش باقی مانده، در دنیایی که روی تخت خواب دندان پزشک یا در بیمارستانی و یا در زندانی قرار گرفته ای و به خودمان میگوییم خداوندا چرا ما را متولد کردی، در دنیای بیماری و گسترش بیمارستان ها و دارو و درمان، در جهانی که سمت و سوی آن گسترش میکروب ها و حشرات ضد طبیعت در گرمای تولید و شعله های آتش قرار دارد، در جهانی که شروع روشنایی اندیشه در آن از روشن شدن اولین چوب توسط اولین انسان معتاد به دود آغاز شد، در کره زمینی که نیاز ما به شیطان و کودکانش یعنی آتش ها از صبح با نوشیدن یک فنجان گرم آغاز می شود و تا شب آخرین کلید ما خاموش کردن موجودی ناشناخته به نام استحقاق در آتش است، تولد یک کودک چه مفهومی داره؟ و من این سوال رو میخواستم از شما داشته باشم و از شما خواهش کنم به من بفرمایید اصلا تولد انسانی که کره زمینی که نیاز داره به حیوان آزادی در امنیت، انسانی که تا مدتی دیگه شیطان در دستور و در تهدیدش به انسان خواهد گفت که 90% باید از متولد کردن انسان کم کنید در این کره زمین، چه معنا و مفهومی
داره؟ آخه شما سه تا نکته عزیز، نکته اول این است که این رو یک چیزی به اسم طبیعت ساخته، دوم شمایی که نگران جزئیاتی چرا یا کلیاتی چرا به جزئیاتم، اصلا دنیا نابودم شد اصلا، چون میفرمایید مثلا آمدن ما سبب میشه کره زمین از بین بره، خب بره. وقتی که شما به ببینید وقتی شما به نبودن یه چیزی راضی که یه چیزی نباشه که کاری رو خراب نکنه، حالا خودش خراب بشه، فرض کنید انسان به این دنیا نمی آمد و این چیزایی که شما فرمودید انجام نمی داد، یه روزی بالاخره خورشید تاریک می شد، کره زمین هم از هم پاشیده می شد، تموم شد می رو. حالا انسان مثلا سبب میشه که شرایطی به وجود بیاد که انسانای بعد راحت نباشن، بعد مثلا تولید مثل صورت نگیره، همون هدف شما تعمیم میشه. یعنی من متوجه نمیشم که من بگم چون یک کسی درد میبره حالا بیاد مسئله درد رو صفر کنیم، خب مهم هم نیست. بعد از اون آدمایی که به این دنیا اومدن هنوز نمیخوان بمیرن در شرایط عادی، نشون میده زندگی برای مردم، برای همه به انسان ها یه اهمیت و ارزشی داره. من دلم میخواد بمونم، دلم میخواد پسرم هم بمونه، دلم هم میخواست مادرم هم بمونه. پس بنابراین ما یه چیزی تو همین زندگی بدی که شما توصیف کردید، برعکس شما فقط نگاه بد و منفی کردید، مثل اینکه من برگردم بگم به انسان که نگاه میکنم به محبتش، به عشقش، به اون چیزی که موجب شادی و لذت من نگاه نکنم، به مطبوعش نگاه کنم. یعنی من خب نگاهتون رو میفهمم، فرد و هر کس دوست نداره نیاره، من یکی مشتاقانه بچه میخواستم و مشتاقانه خوشحالم از این که آمدن، دنیام دردآور و رنجآور باشه باشه، ولی هنوز بچه های من تو همین دنیای دردآور و رنجآور میخوان زنده باشن، نمیخوان بمیرن و برن. یعنی برخورد من هستادی اونگونه موضوعا رو میبینید، من یه جور دیگه میبینم، شما اون نتیجه گیری رو میفرمایید، من اصلا نتیجه گیری نمی کنم. بله انسان آمده تو این دنیا، فرض کنید بد کرده یا بد میکنه، حرفتون کاملا درسته، دردآور و رنجآور هم هست، ولی هنوز مردم احساس و نظرشون اینه که این دنیای با این همه مشقت و زحمت دلشون میخواد درش باشن، رنج ببرن و زنده باشن. شما من نمیگید یه بار جان
آقای دکتر نگاه کنید، من ناگهان اول راه‌های متعددی وجود داره که من بسیاری از مواقع توصیه شما رو شنیدم در این رابطه که به بعضیا فرمودید که خب بچه برید اداپت بکنید، یا از این فراتر به نظر من زمانی که آدم بتونه، ما مثلا خود ما 10 تا موجود حیوانات مختلف و از مرغ و جوجه و بزغال و اینا داریم در جایی که داریم زندگی میکنیم، زمانی که بچه‌ها اینا رو می‌بینیم و داریم روش میدیم اینا رو، احساس میکنیم مثل نواهای خودمون هم داریم بزرگ میکنیم، لذتی که برای ما داره، چون احساس میکنیم کاملا روح اینا، در واقع روح ما انسان ها در درون اینا هست و در حرکته. یعنی
من همچه احساسی ندارم، من به یه گاو و خر نگاه میکنم فکر نمیکنم روح انسان ها در اونا در حرکت هست، ولی دارید میفهمم.
من این احساس رو دارم، یعنی کاملا احساس میکنم روح ما در کالبدهای متعدد در حرکت و این عدالت خداوند هم اصلا این گونه میتونست باشه. یعنی ما اگر قرار باشه که کشتارگاهی رو ایجاد کنیم و موجودات رو نابود بکنیم، که اصلا معنا و مفهوم عدالت همونطور که شما میفرمایید دنیا میشد در واقع بی‌عدالتی،
خب دنیا بی‌عدالتی که هست آخه عزیز، آیا حیوانات بالاخره هرچی به وجود اومده میمیره یا یه حیوانی که میخورتش؟ شما همون بز و بزغالهی که میفرمایید زیر پای خودش وقتی میچره هزار تا حشره رو میکشه، حالا چکار کنیم؟
آقای دکتر به اعتقاد من، ما در واقع تحت شرایطی قرار داریم که این گرده اگر ما در یک بار نابود میشدیم و از بین میرفتیم و اون احتمالاتی که شما همیشه به اون اشاره میکنید و در واقع در ریاضیات و در آمار هم وجود داره، تمام احتمالات نشون میده که ما نابود نمیشیم، هیچ چیز در کل
مثلا نمیخوام نابود بشیم،
ولی که تجزیه هم نمیشه،
نمیشه.
همه چیز در تجزیه هست آقای دکتر.
من قبول، من اصلا نمیفهم بحث رو عزیزم، این واقعیت و طبیعت قبول من و شما میپذیریم، بحث من شما سر یه چیزه که بچه به این دنیا بیاریم یا نیاریم. هستالی میفرمایید چرا بیاریم، من میگم من دلیلی براش نمیدم که نیاریم، بچه های منم و منم راضی هستیم از آمدن. هستالی میفرمایید نباید راضی باشیم، خب اون انتخاب شماست عزیز.
بله، نمیخواستم اینو از شما، در واقع بیشتر هدف من این هست که درک کنم مطلب شما رو در خصوص این آوردن بچه که شما خب بسیار محبت دارید و شاید تا به امروز باعث شدید ده ها هزار انسان یه زن و شوهر در واقع به بچه دوم یا بچه اول یا توجه کردن به بچه و متولد کردن و تشویق کردید برای آوردن. و این آوردن یک کودک در واقع در این دنیا و تا شد، من خود من بارها از خودم خجالت میکشم، میبینم که من یه روزی یکی دو کیلو موجود زنده بودم، امروز شدم هر روز دارم زباله که دارم تولید میکنم.
بخورید آخه، زبالهش کنید آخه عزیز دل، نه سب کنید آخه. شما چرا فکر میکنید زباله هم یه جزی از طبیعته؟ چرا شما امتیاز قائل هستید؟ بنده فرض کنید که چی کار میکنم زباله تهیه میکنم، زباله هم در تجزیه و تحلیل شما عین طلا، عین جواهر، عین آب، عین نونه. من نمیدونم چرا شما زباله را بد میدونید، زباله تولید کن بکنیم برای طبیعت که زباله سرش نمیشه، همون مدفوع موجودات تبدیل میشه به کود برای رشد گیاهان،
کره زمین داره
در حال به سر نابود بشه. قربونتون شما که بخواید نابودش کنید،
آقای دکتر عزیزم، اگه نابود بشه که خوب، اگه یک بار ما بمیریم تا تمام
یک بار، ما الان ناراحت نیستیم عزیزم، یک بار همه اون نمیمیریم قربونتون. من نمیدونم چرا شما اینقدر وحشت از این دارید که کره زمین داره از بین میره. من تضمین میکنم نمیدونم از سال چند سالتونه، بچهای منم تا عمرشون به آخر برسه حتما کره زمین سر جاش رو بذارید، بقیه هرس بعدی رو بخوره.
بعد هر دفعه که متولد میشیم روزگار سختی رو در پیش داریم.
نداریم، اصلا قبول ندارم اوضاع جناب سرور عزیز من، اصلا همچی حرفی درست نیست. انسان امروز خیلی راحتتر و آسودتر از 300 سال قبل 3000 سال قبل. آخ گفتم نگاهت من و شما با هم اونجا متفاوت است، دلیل رو میفهمم، ولی من همچی چیزی نمیم. من اصلا دلم میخواست 5000 سال قبل متولد میشدم. بعدا دلم میخواست اگر میشه یه 500 سال دیگه ما رو بیارن، اوضاع حتما بهتر از این خواهد. نترسید، دنیا هم نابود نمیشه به اندازه کافی عقل و شعور از اتفاقا برتراند راسل همین بحث رو داره، حرفش این است که اگر ما از آغاز خلقت رو بگذاریم، از روز ساعت 12:01 یا 12 صبح اول ژانویه و ما نگاه کنیم به تاریخ، ما امروز در حقیقت در ساعت 9 روز 31 دسامبر و حرف اینه که این همه راه رو آمدیم، ما یه 3 ساعت اینجاست که ظرف 300 سال گذشته است از نظر او، و مطمئن ما فقط 3 دقیقه تا 4 دقیقه فرصت پیدا کنیم خودمون رو نابود نکنیم، دنیا رو درست کردیم. حالا اگه خواستید وقت دیگه با هم صحبت کنیم، من چون یه عزیزی از ساعت 10 روی خط بودن دلم میخواد باشون صحبت کنم، ولی هست حرفا مطالب اصلی رو میفهمم، یه وقت دیگه با کمال بین من در خدمت شما هستم. خواهش
می‌کنم، متشکرم، خدا نگهدار، خدا
شنگ رجمن با ما باشید.